بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و منها ما دل علی وجوب الرجوع الی الرواة و الثقات و العلماء علی وجه یظهر منها عدم الفرق بین فتواهم بالنسبه الی اهل الاستفتاء و روایتهم بالنسبه الی اهل العمل بالروایه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما تا به حال دو تا طائفه از روایات رو که گفتیم دال بر حجیت خبر واحد است رو تمام کردیم. یکی روایاتی بود که در مورد خبرین متعارضین اومده بود که می گفت در خبرین متعارضین برید سراغ اونی که استقه، برید سراغ اونی که افقهه، مشهور رو بگیرید، مخالف عامه رو بگیرید، موافق کتاب و سنت رو بگیرید، که اینها نشانه این است که عرض کنم جدای از تعارض اون خبر فی حد نفسه حجت بوده. بحثم تو خبرین متعارضین طبیعتاً در مورد خبرین غیر قطعیتین است، یعنی باید اون دو روایت قطعی نباشه، چون قطعی که باشه که تعارض معنا نداره، معنا هم داشته باشه مثل تقیه، اون عرض کنم طبیعتاً قطعی بودنش قطع به صدور است و ربطی به قطع به عرض کنم محتوا نداره. دسته دوم و طائفه دوم اون روایاتی هستن که مربوط بودن به ارجاع ائمه به آحاد روات، که ائمه سفارش میکردن که برای گرفتن خبر برید سراغ یونس ابن عبدالرحمن، برید سراغ زراره، برید سراغ ابو بصیر، برید سراغ محمد ابن مسلم. دست میگذاشتن رو افراد خاص که اینها نشانه این هست که اخبار اینها حجته، با این که میدونید خبر اینها برای انسان قطع آور نیست، بالاخره اخبار اینها نهایتا ظن نیست، نمیتونیم بگیم همیشه خبر اینها قطع آوره. اینم دسته دوم. حالا امروز دوستان ایشون میخواد بره سراغ دسته سوم از روایات. دسته سوم از روایات روایاتی است که دال بر حجیت خبر واحد است، از این جهت که ارجاع داده ما رو به روات، به ثقات، به علما، یعنی به طور کلی فرموده که شما برای اخذ روایات میتونید رجوع کنید به علما، میتونید رجوع کنید به روات، میتونید رجوع کنید به افراد ثقه، و این نشانه این است که حرف علما، حرف روات، حرف ثقات برای ما حجیت داره. قبل از این که وارد روایات بشم دو تا نکته عرض کنم. یک نکته این است که خب بر شما روشنه فرق این دسته سوم با دوم چیه؟ فرق دسته سوم با دوم این است که در دسته دوم امام ارجاع میدادن به افراد خاص، زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، یونس ابن عبدالرحمن، افراد خاصی رو نشانه میگرفتن، دست میگذاشتن رو اونها و میگفتن به اینها مراجعه کنید. اما توی دسته سوم افراد خاص مطرح نیستن، بلکه یک عنوانی به عرض کنم مثلا عنوان علما، ثقات، عرض کنم روات، یه عناوین اینجوری رو حضرات ائمه دست میگذاشتن و میگفتن برای اخذ روایات به این دسته ها مراجعه کنید، به علما، به روات و ثقات مراجعه کنید. این تفاوت دسته دوم با سوم از روایات. نکته دومی که میخواستم عرض بکنم دوستان اینه که خوب دقت کنید، ببینید جناب شیخ انصاری میفرماید این روایات هم مثل روایات دسته دوم ازشون استفاده می شود که این ارجاع ائمه به علما و ثقات و روات و اینها اینطور نیست که فقط برای اخذ فتوا باشه که بعد یه کسی به ما اشکال کنه بگه حالا که بحث اخذ فتواست، خوب دقت کنید، دیگه ربطی به بحث حجیت خبر واحد نداره، بلکه میخواد جواز تقلید از متخصص و مرجع تقلید رو به ما بفهماند و بگه شما توی عرض کنم اعمالتون اگر خودتون مجتهد نیستید باید مثلا رجوع کنید به مجتهدین و فتوای اونها رو اخذ بکنید و این ربطی به حجیت خبر واحد ندارد. نه، ایشون میفرماید مجموع روایات رو که میگذاریم کنار هم دیگه میبینیم از این روایات استفاده میشود که فرقی بین مفتی برای اخذ فتوا از او و راوی برای اخذ روایت از او تو این جهت وجود نداره. ائمه معصومین علیهم السلام که ما رو ارجاع میدادن به علما و روات و عرض کنم ثقات، هم برای اخذ فتوا بوده و هم برای اخذ روایت، و لذا ما می توانیم تو اون قسمت اخذ روایتش استفاده حجیت خبر واحد رو داشته باشیم از این روایات. لذا به این توجه کنید، لابلای خوندن از روایات توجه کنید که این روایات علاوه بر اخذ فتوا توی مواردش، توی موارد دیگرش بحث اخذ روایت رو هم میتونیم ازش بفهمیم. دیگه بعد باید بریم سراغ متن روایات، روایات رو با هم یکی یکی بخونیم. در مجموع دوستان تو این قسمت هم جناب شیخ انصاری 9 تا روایت رو مطرح کرده و مجموعاً 6 صفحه کتابتون دوستان مال این 9 تا روایته. با این کتاب‌های چاپ کنگره 6 صفحه کتابتون مال این 9 تا روایته. بعضی از روایاتش کوتاهه، بعضی از روایاتش تقریبا 2 صفحه کتاب رو پر کرده. باید آرام آرام روایات رو بخونیم. توضیحی نیاز بود لابلای روایات براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو. و منها، یعنی از اون توائفی که دال بر حجیت خبر واحد هستن، ما دل علی وجوب رجوع الی الروات و الثقات و العلماء، روایاتی است که دلالت میکند بر این که واجب است انسان رجوع بکنه به روات، راویان، به ثقات، انسانهای ثقه، علما. خوب دقت کنید، میگه علاوجهن. این علاوجهن دوستان قید دل است، دل بر وجوب علاوجهن یظهر منه عدم الفرق بین فتواهم بالنسبه الى اهل الاستفتاء و روایتهم به نسبه الى اهل العمل بر روایت. یعنی ظاهر این روایات این است که فرقی بین فتوا نسبت به کسی که دنبال استفتاست و فتوا نیاز داره و روایت نسبت به کسی که میخواد عمل به روایت بکنه. آقایون اهل استفتا کیان؟ اهل استفتا کیان؟ اونایی هم که عوام مردم هن، مجتهد نیستن، دنبال حکم شرعی هن، میخوان برن سراغ مجتهدشون فتوا اخذ کنن. اهل عمل به روایت کیان؟ اهل عمل به روایت میتونه خودش مجتهد باشه، یعنی مجتهد نیاز دارد که از دیگران اخذ بکنه. چی رو؟ بگید. روایت رو، روایات رو از راوی بگیره بر اساس او استنباط حکم شرعی بکنه. لذا اهل استفتا مجتهد نیست، اما اهل عمل به روایت میتونه مجتهد باشه. دقت میکنید؟ اما ایشون ادعاش اینه که این روایات ظاهرش این است که هر دو دسته رو شامل میشود و فرقی بین این دو دسته وجود نداره. خب این تا اینجا. حالا روایات رو یکی یکی عرض کنیم. این مثل قول الحجه، بالاش می‌نویسید روایت 1 تا شماره 9 باید بریم جلو. مثل قول الحجه، فرمایش امام عصر العجل الله تعالی فرجه الشریف لإسحاق ابن یعقوب، حضرت به اسحاق ابن یعقوب الا ما فی کتاب الغیب للشیخ و کمال الدین للصدوق و الاحتجاج للطبرسی. این الا ما میخواد 3 تا آدرس بگه. میگه این روایت هم در کتاب الغیبه شیخ طوسی اومده، هم در کمال الدین صدوق اومده، هم در احتجاج مرحوم تبرسی اومده. البته دوستان این روایت در وسائل الشیعه هم بگید نقل شده، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 140، جلد 27 صفحه 140، ابواب صفات قاضی باب 11 حدیث 9. حالا ممکنه وسائل دم دستتر باشه براتون، آدرس اون رو هم از سی جلدی ها عرض کردم براتون. خب این روایت چیه؟ حضرت فرمود و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، انا حجت الله علیهم. البته روایت فقط همین مقدار نیست، قبلش عرض کنم خدمت شما سوالاتی داره، سوالاتی میکنه، بعد امام علیه السلام در ضمن جوابی که میدن، باز جوابشون هم مفصل تر از اینه، به این قسمت که میرسن میگن حوادث واقعه رو رجوع کن درش به روات حدیث ما، روات حدیث حجت من هستن بر شما و من حجت خدا هستم بر اون روات حدیث. خب این روایت عرض کنم خدمتتون روایت اولی است که جناب شیخ انصاری اینجا مطرح میکنه. یه سوال از شما بپرسم، ببینید دوستان از کجا معلوم که این روایت در مورد فتوای مفتی نباشه؟ آیا این روایت بحثش در مورد فتوای مفتی است یا بحثش در مورد نقل روایت است یا نه مطلق با هر دو رو شامل میشه؟ ممکنه دوستان خوب دقت کنید، ممکنه یک کسی بگه آقا این کلمه عمل حوادث الواقعه قرینه است بر این که مراد بحث فتوای مفتی است، میگه حوادثی که براتون پیش میاد فرج او فیها الی روات حدیثنا، چون این حوادث واقعه ممکنه یک کسی بگه مراد ازش همون مسائل مستحدثه ایست که نیاز به اجتهاد و فتوا داره. وقتی حوادث واقعه منظور مسائل مستحدثه ای شد که نیاز به اجتهاد و فتوا داره، طبیعتا این روایت میشه مربوط به فتوای مفتی، فتوای مجتهد، دیگه ربطی به نقل روایت نداره. شیخ انصاری میفرماید اگر ما بپذیریم که صدر روایت که فرمود عمل حوادث الواقعه ظاهر در بحث فتوای مفتی است، این که میگه اگر دوستان نشانه اینه که همینم برای شیخ انصاری مسلم نبوده، چون چه بسا یه کسی بگه نه این حوادث واقعه، یعنی هر چیزی برات پیش میاد، هر سوالی برات پیش میاد، نه اون حوادث مسائل مستحدثه‌ای که حتما نیاز به اجتهاد و مثلا عرض کنم خدمت شما فتوا داره، نه حوادث واقعه یعنی هر مسئله‌ای که برات پیش میاد. علی ای حال ایشون میفرماد اگر ما قبول بکنیم که صدر روایت ظاهر در بحث فتوای مفتی است، شما وقتی ادامه روایت رو میخونید آخر روایت حضرت فرمود چی؟ فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. ایشون میفرماد این قسمت از روایت ذیل روایت دال بر این است که اونها حجتن و این حجت بودن اعم از این است که در فتوا باشد یا نقل روایت. کسی که حجته هم فتواش برای ما حجته، کمکم کنید، هم نقل روایتش. اینجور نیست که حجت باشه فتواش اما نقل روایتش برای ما حجت نباشه. ضمن این که به این هم دقت کنید دوستان، صدر روایت هم واقعا ظهور در فتوای مفتی نداره، به خصوص که میگه چی؟ میگه اما الحوادث الواقع فرج او فیها بگید الا روات حدیثنا. این کلمه روات حدیثنا قطعا بحث نقل روایت رو شامل میشه، دقت میکنید، فرج او فیها الا روات حدیثنا، ولو راویان حدیث خیلی هاشون مفتی هم بودن اما یه عده شون ممکنه مفتی هم نباشن، بالاخره تعبیر به روات حدیث قطعا بحث نقل روایت رو شامل می شود. ولذا نگاه کنید می فرماید فانه لو سلمه، این لو سلمه نمی خواد شیخ بپذیره ها، اما میگه برفر ما کوتاه بیاییم تسلیم بشیم که ان ظاهر صدر، آقایون صدر روایت یعنی اون عمل حوادث الواقعه، این کلمه عمل حوادث الواقعه بگیم این ظهور دارد، ظاهر و صدر ال اختصاص به رجوع فی حکم الوقائع الى الروات یعنی ال استفتا منهم. چرا دوستانی همچی استظهاری کرده؟ چون انگار وقایع رو چی معنا کرده؟ مسائل مستحدثه، و مسائل مستحدثه که تو روایات مستقیما ازش حرف نزدن، بلکه مسائل مستحدثه دوستان مسائلی است که نیاز به چی داره؟ استنباط و اجتهاد و فتوا و اینها داره. دقت میکنید؟ چون نیاز به اجتهاد و فتوا داره، طبیعتا رجوع به روات حدیث هم معناش رجوع به اونها برای اخذ مثلا استفتاست. اگر ما در صدر روایت این رو هم بپذیریم، الا ان التعلیل به انهم حجته، این که در ذیل روایت تعلیل میکنه به این که اون روات حدیث حجت امام علیه السلام هستن بر مردم، یدل علی وجوب قبول خبره، چون حجت بودن اعم از این است که ما فتوا از اونها بگیریم و فتواشون برای ما حجت باشه، یا روایت از اونها اخذ بکنیم و روایتشون برای ما حجت باشه. این روایت اول. سوال دارید؟ روایت که ظاهرا مطلقه، بله، یعنی حتی در حتی باید میگفتن غلبه‌ای که حالا لااقل تا اون موقع غلبه‌ای که نداشته که. درسته زمانی که حضرت اینو فرمودن زمان غیبت بوده، دقت میکنید، اما این معناش این نیست که این اختصاص شما، اگر اینجوری باشه شما هر چیزی که از امام عصر علیه السلام نقل شده، مکاتباتی که اتفاق افتاده، اگر حرفی از غیبت و حضور حضرت نزده باشن، باید حملش کنید بر زمان غیبت، با اینکه اون این کارو که نمیکنن که، درستم نیست، دلیل میخواد، باید حضرت بفرمایید این حرف من مربوط به زمان غیبت، زمان حضور رو شامل نمیشه. مشکله یه مقداری اختصاصش به زمان غیبت مشکله. ضمن این که ما فقط این روایت رو که نداریم، که روایات دیگری داریم از امام صادق، اینا رو بخونیم روشن میشه. خب این روایت اول. روایت دوم رو بخونیم آقایون. و مثل روایت، عرض کنم، روایت المحکیت عن العده، آقایون عده یعنی عده الاصول مرحوم شیخه بگید توسی، مثل روایتی که حکایت شده از عده الاصول مرحوم شیخ توسی، من قولهی علیه السلام، که امام علیه السلام، عرض کنم این قولهی ضمیرشو بزنید به امام صادق علیه السلام، روایت از امام صادق علیه السلامه که فرمود اذا نزلت بكم حادثتون، وقتی حادثه‌ای برای شما پیش میاد، لا تجدون حکمها فی ما روی عنا، دقت کنید، حادثه‌ای که این چنین صفت دارد، نمییابید حکم اون حادثه را در اون چه که روایت شده از ما، یعنی تو روایات ما اهل بیت بگید چیزی پیدا نمی کنید. اینجا فنظروا الی ما رووه عن علی علیه السلام، یعنی چی؟ عن علی علیه السلام. ببینید دوستان بزرگوار، فرق امیر المؤمنین و ائمه دیگه چیه؟ خصوصا مثل امام صادق و اینا، امیر المؤمنین جزء صحابی پیغمبر است، یعنی مستقیم با پیغمبر و در زمان حیات پیغمبر حضور داشته، مثل امام مجتبی، مثل امام حسین علیه السلام زمان پیغمبر رو درک کرده. حالا امام مجتبی و امام حسین علیه السلام در طفولیت بودن که پیغمبر رحلت فرمودن، اما امیرالمؤمنین سالهای سال، عرض کنم، با پیغمبر اکرم حشر و نشر داشتن. ولذا اهل سنت اگر کلام امام صادق علیه السلام رو حجت ندانند، کمکم کنید. کلام امیر المؤمنین رو که از پیغمبر نقل میکنه اون رو قبول دارن، چون میگن امیر علی علیه السلام هم از صحابی پیغمبر بوده. اونا که عرض کنم میگن پیغمبر فرمود اصحابی کن نجوم، یکی از اصحابم کیه؟ امیر المؤمنینه دیگه. ولذا روایاتی که امیر المؤمنین از پیغمبر نقل میکنن ولو راویش کی باشه؟ اهل سنت باشه، به شرطی که ثقه باشه. حضرت فرمودن اگر تو روایات کتب شیعه، روایات اصحاب شیعه روایتی رو در مورد مسئله‌ای که میخواید پیدا نکردید، برید تو کتب اهل سنت بگردید، تو راویان اهل سنت بگردید، اما نه روایاتی که ابو هریره از پیغمبر نقل میکنه، روایاتی که علی از پیغمبر نقل میکنه، اونها رو بهش اخذ کنید. معلوم شد؟ این که حضرت امیرالمؤمنین رو جدا میکنه، میخواد بگه اگر امیرالمؤمنین از پیغمبر با واسطه راوی سنی داره نقل میکنه، البته نه واسطه بین امیرالمؤمنین و پیغمبر، یعنی اون واسطه‌ای که بین ما و علی است، واسطه اهل سنت است، البته اگر ثقه باشه، اون روایات رو شما میتونید اخذ بکنید، البته به شرط این که خلافش در روایات اهل بیت پیدا نشه. چون میدونید اگر خلاف اون روایت در روایات امام صادق و امام باقر و اینها پیدا بشه، معلوم میشه اون سنی اشتباه نقل کرده یا دروغ گفته. دقت میکنید؟ لذا حضرت میفرمان اگر حادثه پیش آمد که لا تجدون حکمها فی ما روی انا، اگر تو روایات ما چیزی پیدا نشد، برید سراغ روایات امیرالمؤمنین که از پیغمبر نقل شده ولو راویش سنی باشد، البته حالا در صورتی که ثقه باشه. ولذا شیخ انصاری می فرماید دل علل اخذ به روایات شیعه و روایات العامه، دلالت میکنه این روایت بر اخذ به روایات شیعه، یعنی روایات شیعه حجته. چون اول که میگه لا تجدون حکمها فی ما روی عنا، یعنی اگر تجدون اخذ کنید و دیگه لازم هم نیست برید سراغ روایاتی که اهل سنت از امیرالمؤمنین نقل کردن. و روایات عامه تو اون قسمت آخر، البته روایات عامه رو ما در صورتی میپذیریم ما عدم وجود المعارض من روایات خاصه، اگر روایات خاص معارض نباشه اون روایات عامه رو هم در صورتی که راوی ثقه باشه شما میتونید بپذیرید. اینم دوستان روایت بگید دوم. بریم سراغ روایت بگید سوم. این روایت سوم دوستان روایت مفصلی است، یعنی بیش از دو صفحه و نیم از کتاب رو حجمش رو پر کرده. روایت سوم چیه؟ دوستان بزرگوار دقت کنید، اولا توجه به این نکته بکنید که این روایت از روایاتی است که عرض کنم برخی از محشین تصریح دارن که، البته خود شیخ هم میگه این رو، میگه که این عرض کنم روایت از روایاتی است که آثار صدق ازش ظاهره، یعنی بیان وافی و شافی که این روایت داره، استدلال قانع کننده ای که این روایت داره، حسن بیانی که آورده باعث شده که آقایون گفتن ما خیلی نیاز به بررسی سندی این روایت نداریم، لذا روایت از جهت سندی مورد اعتماد است و حجت. خب حالا این روایت چی میگه؟ متن روایت رو اول بخونیم بعد یه نکته اون آخر هست عرض میکنم، اگه بتونیم انشاءالله امروز تمامش کنیم. اون مهم نیست دیگه، اگر کسی به متن روایت توجه کرد و با متن روایت گفت ما اطمینان کردیم، دیگه مهم نیست از کجا نقل شده باشه، اصلا اهل سنت نقل کرده باشه، ابو هریره نقل کرده باشه، اما اون کتاب رو دیگه ما الان با توجه به این کار نداریم. و مثل ما فی الاحتجاج عن تفسیر العسکری علیه السلام، مثل روایتی که در احتجاج از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده، فی قوله تعالی و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا، ادامه آیه اینه، الا امانیه و انهم الا یظنون، یعنی از میان یهود و نصارا بی سوادانی هستند که لا یعلمون الکتاب، چیزی از کتاب آسمانی خدا نمیدانند الا امانیه. امانی گفتن خیالات خام. لا یعلمون الکتاب الا امانیه و ان هم الا یظنون. در مورد این آیه از امام سوال کرده انگار. من انه قال رجل للصادق علیه السلام، یک کسی میاد خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه فاذا کان هؤلاء القوم من اليهود و النصارى لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعون من علمائهم. میگه آقا این عوام یهود و نصارا، هؤلاء القوم دوستان یعنی عوام یهود و نصارا، میگه وقتی که این عوام یهود و نصارا من الیهود و النصارا لا یعرفون الکتاب، از کتاب تورات و انجیل چیزی نمیدانن الا به ما یسمعون من علمائهم. تنها چیزی که میدونن چیه؟ همون چیزیه که از علماء خودشون شنیدن. لا سبیل لهم الی غیره، هیچ راه دیگری هم غیر از علمایشون براشون وجود نداره. الان عوام شیعه هم همینجورن دیگه، عوام همه مذاهب همینجورن، همه مراجعه میکنن به علمایشون. فکیف ذمهم بتقلیدهم والقبول من علمائهم، وقتی اینا هیچ راهی ندارند جز علمایشون، چطور قرآن مذمت میکنه اینها رو که چرا شما به علمایتون بگید مراجعه میکنید و از علمایتون تقلید میکنید؟ مگه اینا راه دیگه ای هم دارن؟ و هل عوام الیهود الا که عوام منا، آیا عوام یهود مثل عوام ما نیستن؟ مگه اونا غیر از ما هم هستن؟ ما هم همینجوریم. یقلدون علماء هم، همینجور که اونا از علمایشون تقلید میکنن، عوام شیعه هم از علمایشون تقلید میکنن. فَإِلَّمْ يَجُزْ لِأُولَٰئِكَ الْقَبُولْ مِنْ عُلَمَائِهِمْ لَمْ يَجُزْ لِهَٰؤُلَاءِ الْقَبُولْ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، اگر اونا جائز نیست از علمایشون تقلید کنن، بگید شیعیان، عوام شیعه هم حق تقلید از علمایشون ندارن. یعنی میدونید یه شبهه براش پیش اومده، میگه آقا آیه داره عوام یهود و نصارا رو مذمت میکنه که چرا شما از علمایتون تقلید میکنید، چرا حرف اونا رو گوش میدید؟ بعد راوی میگه خب اینا بیچارا مگه رای دیگه داشتن؟ تنها رایشون این بوده که به علمایشون رو، خودشون که بی سواد بودن، چیزی نمیفهمیدن که، راهی نداشتن جز رجوع به علمایشون. اگر مذمت قرآن درست باشه، طبیعتاً علمای، عوام شیعه هم نباید به علمایشون رجوع بکنن. بالاخره یا رجوع به علما توسط عوام درسته یا درست نیست. اگه درسته هم برای اونا درسته هم برای ما درسته. اگه درست نیست، ها؟ برای اونا اگه درست نیست، خب برای ما هم نباید درست باشه. چطور شما یه بام و دو هوا که نمیشه که؟ این شبهه ایست که راوی تو ذهنش بوده نسبت به این آیه و پرسیده. امام علیه السلام میفرماد فقال علیه السلام بین عوامنا و علمائنا و بین عوام الیهود و علمائهم فرق من جهت و تسویت من جهت. حضرت میخواد بگه چرا قرآن به عوام یهود دستور میده که شما نباید به حرف علماتون گوش بدید و مذمت میکنه اون رو، از این طرف دستور میده به علماء شیعه که شما حرف علماتون رو گوش بدید و اگر گوش ندن اونها رو مذمت میکنه. حضرت میفرماد بین عوام شیعه و علماء شیعه و بین عوام یهود و علماء یهود فرق است از جهتی و تسویتون من جهت. اما من حیث استوو، از اون جهت که مساویان، فان الله تعالی ذم عوامنا به تقلیدهم علماءهم، از این جهت که مساویان، خدای متعال مذمت کرده عوام ما را به تقلیدشون از علماءشون. این علماءهم دوستان بالاش بنویسید علماء فاسق. یعنی از اون جهت که مساویان ها، شارع مقدس به عوام شیعه هم دستور داده که به حرف علماء فاسق گوش ندن، همینجور که به اونا گفته به حرف علماء فاسقشون گوش ندن. به تقلیدهم علماء هم یعنی علماء فاسق. فاسقشون کما زم عوامهم به تقلیدهم علمائهم، همینجور که اونا رو مذمت کرده ها. و اما من حیث افترقو فلا، اما از اون جهت که فرق دارن نه، این نه یعنی زم نکرده خدای متعال از تقلید علما انا، یعنی اگر فرق داشته باشن علمای شیعه با علمای اونها دیگه اون حرفی که در مورد علمای اونا زده در مورد علمای ما نمیزنه. بعد طرف میگه آقا من نفهمیدم، روشنش کنید برام. قال بین لی یا ابن رسول الله، قال حضرت میفرمان ان عوام الیهود، عوام یهود قد عرفوا علماءهم بالکذب الصریح، یعنی عوام یهود میدیدن که علماشون دروغ راست راستی میگن، یعنی معلومه که دروغ میگن، روشنه که دروغ میگن. کذب صریح یعنی کذب روشن. خب وقتی یک کسی میبینه یه عالمی ولو عالمه اما دروغ روشن میگه که دیگه نباید حرفش گوش بده. و به اکل الحرام و رشا، مال حرام میخورن این علماء یهود، رشوه میگیرن این علماء یهود. و به تغییر الاحکام عن وجهها، به شفاعات و نصابات و المصانعات، علماء یهود احکام رو از وجه خودش، از وجهش یعنی وجه درستش، از وجه درستش تغییر میدن، حالا یا به شفاعات، شفاعات دوستان یعنی به واسطه همون چیزی که ما بهش میگیم پارتی بازی، واسطه شدن، شفیع شدن. و نسابات یعنی حسب و نسب، چون پسر خالشه یه چیز میگه اون یکی چون قریبه است یه چیز دیگه میگه. و المصانعات یعنی ساخت و پاخت ها، پولی میگیره، رشوهی میگیره، یه حرفی رو میزنه، درست شد. و عرفوهم، این عرفوهم را عطف به عرفو علماءهم بکنه، دو سطر پیش، عوام یهود شناخته اند علمایشون رو به این امور. و عرفوهم به تعصب شدید، میدیدن که علماء یهود تعصب شدید دارن، یعنی احکامی که میگن به مردم بر اساس حقگویی نیست، بر اساس تعصبه. الذی یفارقون بهی ادیانهم، ادیان یعنی دین و احکام، یعنی تعصبشون سبب میشه که مفارقت ایجاد بشه به واسطه اون تعصب از دین و احکام حق، مفارقت ایجاد بشه، یعنی فاصله بگیرن از احکام حق. و انهم اذا تعصبوا ازالوا حقوق من تعصبوا علیه، علماء یهود وقتی تعصب به خرج میدادن ازالوا حقوق من تعصبوا علیه، زائل میکردن، از بین میبردن حقوق کسانی رو که تعصب علیه اونها به خرج داده بودن، یعنی با تعصبشون حقوق یه عده رو از بین میبردن. و اعتوا ما لا یستحقهم من تعصبوا له من الاموال، ببینید تعصب دوستان گاهی به ضرر یکیه، بگید به نفع یکی دیگه است. این من تعصب و علی همونایی هم که تعصب اینها به ضررشون بوده، من تعصب و له لام لام نفعه، یعنی اونایی که به نفعشون بوده، از اونها میگرفتن، از من تعصب و علی حقشون رو ضایع میکردن و عطا میکردن اون چرا که استحقاق نداره به کی؟ به من تعصب و له، میدادن به یه عده‌ای که به نفع اونها تعصب به خرج داده بودن. حالا من الاموال، اموالی رو از اونها میگرفتن به اینا میدادن، من الاموال عذر میخوام، من اموال غیرهم، اموال دیگران. و ظلموهم من اجلهم، آقایون ظلموهم، هم رو بزنید به من تعصبوا علیه، من اجلهم، هم رو بزنید به من تعصبوا له، یعنی ظلم میکردن به من تعصبوا علیه به خاطر من تعصبوا له. و علموهم یقارفون المحرمات، عوام یهود میدونستن که این علماشون نزدیک میشن به محرمات، یقارفون یعنی نزدیک میشن، نزدیک میشن محرم، یعنی کار حرام انجام میدن. و از تر رو به معارف قلوبهم الا ان من فعل ما یفعلونه فهو فاسق، و از تر رو به معارف قلوبهم دوستان یعنی به قطع و ضرورت درک میکنن این عوام که قلوب اونها، قلوب اونها یعنی قلوب علماشون، دل این علماشون، قلوب این علماشون متمایل است به چی؟ الا ان من فعل ما یفعلونه، به این که کسی که انجام دهد اون چرا که این علما انجام میدن، من فعل ما یفعلونه فهو فاسق. یعنی به قطع و ضرورت میفهمید قلب و دل اونها که این کارهای اینا باعث فسقشونه، کارهای اینها باعث عرض کنم نافرمان شدن نسبت به خدای متعال. لا یجوز ان یصدق علی الله تعالی، یه همچه آدمی رو جائز نیست انسان تصدیق کنه بر خدا، یعنی حرف خدا رو لازم نمیتونیم از یه همچه آدمی بپذیریم. یصدق علی الله تعالی ولا علی الوسائط بین الخلق و بین الله تعالی. آقایون وسائط کیان؟ انبیا. یعنی حرف خدا و انبیا رو نمیتونیم از یه همچه آدم فاسقی که حرام انجام میده، رشوه میگیره، پارتی بازی میکنه، از یه همچه آدمی نمیگیریم. فلذالک ذمهم لما قلدوا من عرفوا و من علموا انه لا یجوز قبول خبره. لذا خدای متعال مذمت میکنه این عوام یهود رو وقتی که این عوام یهود تقلید میکنن از کیا؟ از یه همچه علمایی که این علمایی که عرفو و علمو انه لا یجوز قبول خبره، میدونن علم دارن که جائز نیست قبول خبره یه همچه علمایی، درست شد؟ ولا تصدیقو، جائز نیست تصدیق یه همچی خبری. ولل عمل به ما یعدیه الیهم، عمل به اونچه که چون این فاسقی چون این علمای اون را ادا میکنن به این عوام، الیهم یعنی الال عوام. اما لم یشاهدو، امن یعنی از خداوند و از انبیایی که این عوام اونها رو مشاهده نکردن، یعنی حرف خدا و انبیا رو که خود عوام نشنیدن، از یه همچه علمایی هم نمیتونن اخذ بکنن، از کسانی که یعنی از خدا و پیغمبری که لم یشاهدو و وجب علیهم ان نظر به انفسهم فی امر رسول الله. اینجا چه؟ یه لحظه من دقت کنید، اینجا ممکنه یه کسی سوال کنه که خب پس این بیچاره ها چه کار کنن؟ خودشون که جزء بگید عوام هن، علماشون هم که فاسق هن، میگه نباید به اونا مراجعه، پس چه کار کنن؟ میگه اگر میخوان ببینن پیغمبر آخر از زمان حق یا ناحق، خودشون برن بررسی کنن. وقتی علماشون میبینن یه همچه آدم هایین، خودشون برن بررسی کنن. و وجب علیهم ان نظر به انف... کاری که سلمان فارسی کرد مگه چی بود؟ ها؟ خودش اومد بررسی کرد و به حق رسید. وجب علیهم ان نظر به انفسهم فی امر رسول الله از کانت دلائلهو او زهمن ان تخفا. یه کسی ممکنه بگه آخو اگه یه کسی اومد پیش پیغمبر حق رو نفهمید چی؟ امام صادق میگه چی؟ میگه دلائل پیغمبر به گونه ایست که بر کسی مخفی نمیماند، حجت بر همه تمام میشه. از کانت دلائل پیغمبر اوزه من ان تخفا و اشهر من ان لا تظهر لهم، روشنتر است از این که بخواد ظاهر نشود اون دلائل برای اونها. این و کذالک عوام امتنا، دیگه فردا ادامه شو انشاءالله میخونم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.